ساعت 10 به وقت تهران و 7:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرها و گزارش‌های خبری این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. محمد جواد ظریف به نیویورک رفت. جنگنده‌های هوایی آمریکا برای نخستین بار مواضع گروه دولت اسلامی در حوالی بغداد را بمباران کردند. روزنامه بهار به پرداخت 10 میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در صدر تیم مذاکره کننده هسته‌ای ساعات ابتدای امروز سه‌شنبه برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد و همچنین ادامه گفتگوها با گروه 5+1 عازم نیویورک شد. به گزارش ایرنا، مذاکرات ایران و گروه 5+1 از ظهر فردا چهارشنبه با نهار کاری آقای ظریف و کاترین اشتون مذاکره کننده ارشد گروه 5+1 آغاز می‌شود و پس از آن ایران مذاکراتی دوجانبه با اعضای 5+1 خواهد داشت. هفتمین دور از مذاکرات اصلی میان ایران و 5+1 نیز عصر پنجشنبه انجام می شود. عباس عراقچی عضو ارشد تیم هسته‌ای ایران درباره مذاکرات پیشرو گفته است که اختلافات جدی است، اما ایران در مجموع امیدوار است که پیشرفتی در مذاکرات هسته‌ای حاصل شود. جنگنده‌های هوایی ایالات متحده برای نخستین بار به مواضع نیروهای داعش در اطراف بغداد پایتخت عراق حمله کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرده است که در روز یکشنبه و دوشنبه جنگنده‌های این کشور مواضع داعش در شهر سنجار و بخشی از جنوب غرب بغداد را بمباران کردند. در این بیانیه آمده است که حمله به حوالی بغداد نخستین تلاش نظامی آمریکا برای گسترش حملات خود است. پیش از این اولویت ایالات متحده در حملات حفاظت از جان ماموران آمریکایی در عراق و افرادی بود که در فعالیت‌های بشردوستانه شرکت داشتند. با احتساب این حملات تازه، آمریکا تاکنون 162 حمله هوایی در عراق انجام داده است. جمال خندان کوچکی، وکیل مدافع سعید پورعزیزی، مدیر مسئول روزنامه توقیف شده بهار، روز دوشنبه اعلام کرد که مدیر مسئول این روزنامه به دلیل انتشار مطالب خلاف واقع و فعالیت تبلیغی علیه نظام به پرداخت 10 میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده است. به گزارش ایرنا، وکیل مدافع این روزنامه اعلام کرده است که به این حکم اعتراضی نخواهد شد، چرا که فایده ای نخواهد داشت. در یک سال گذشته مدیر مسئول روزنامه بهار در سه پرونده جداگانه در دادگاه کیفری استان تهران محاکمه شده است. در یکی از این پرونده ها روزنامه بهار 6 ماه توقیف و سعید پورعزیزی به 91 روز حبس تعزیری با 2 سال تعلیق محکوم شد. به گزارش خبرگزاری آلمان، وزیر انرژی ترکیه روز دوشنبه اعلام کرد که اخبار مرتبط با خرید نفت از گروه داعش واقعیت ندارد و ترکیه هرگز از این گروه نفت خریداری نکرده است. روزنامه نیویورک تایمز پیشتر به نقل از مقامات اطلاعاتی آمریکا گزارش داده بود که نفت شمال عراق که کنترل آن در دست گروه داعش است، به جنوب شرقی ترکیه فرستاده می شود. خب شنوندگان گرامی، حالا نوبت میرسد به مروری بر روزنامه‌های صبح در گفتگوی رویا کریمی مجد با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه شرق امروز گزارش داده که مقام‌های دولتی اعلام کردند که قیمت نان حتما افزایش پیدا خواهد کرد، یعنی افزایش قیمت نان قطعی شده، در آینده نزدیک اجرا خواهد شد. اما این روزنامه اشاره کرده که هنوز میزان این افزایش قیمت برای نان مشخص نیست. البته روزنامه شرق در این گزارش بررسی کرده متوسط هزینه خرید نان خانوارهای ایرانی از سال 82 تا 91 رو و نوشته که این رقم 706% در طی نزدیک به یک دهه گذشته در ایران افزایش پیدا کرده. نکته مهمی که نمودارهای منتشر شده در روزنامه شرق نشون میده این هست که هرچه قیمت نان در ایران افزایش پیدا میکنه، میزان مصرف نان در سبد سفره‌ها و سبد خانوار در ایران کاهش پیدا کرده.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه ایران گزارشی داره از اوجگیری جدال بر سر استقلال کانون وکلا. چه مسائلی در این گزارش مطرح شده؟
بله، روزنامه ایران در این گزارش اشاره کرده که با اصرار قوه قضاییه درباره کلیات لایحه جامعه وکالت که از توی قوه قضاییه به دولت ارسال شده بود و در اون قوه قضاییه خواستار نظارت بیشتر بر کانونهای وکلای دادگستری بوده، حالا یک جدال تازه شکل گرفته میان کانونهای وکلای دادگستری از یک طرف و از طرف دیگر قوه قضاییه. البته روزنامه ایران اشاره کرده که دولت آقای روحانی و خود شخص آقای روحانی در دیداری که چندی پیش ایشون با اعضای کانون وکلا داشته بر استقلال کانونهای وکلا تاکید کرده، اما این روزنامه نوشته که آقای غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه و همچنین آقای ابراهیم رئیسی که در حال حاضر به عنوان دادستان کل قوه قضاییه منصوب شده، هر دو تاکید دارن که قوه قضاییه باید بیش از پیش بر وکلا نظارت کنه. اما در مقابل برخی از وکلا از جمله آقای بهمن کشاورز در گفتگو با روزنامه ایران بر استقلال وکلا تاکید کردند و خواستار این شدن که امور وکالت در ایران تحت نظر نهادهای صنفی وکلا یعنی همون کانونهای وکلا بررسی بشه و اداره بشه.
آقای رفیع‌زاده، کمتر از یک هفته به بازگشایی مدارس در ایران فرصت باقی مونده و گویا روزنامه شهروند هم گزارشی داره از وضعیت نامناسب مدارس در ایران.
بله، روزنامه شهروند امروز در گزارش مفصلی که منتشر کرده اشاره کرده که تنها چند روز مانده به بازگشایی مدرسه ها در ایران یک سوم دانش آموزان ایرانی به مدارسی خواهند رفت که از نظر استانداردهای ایمنی ناایمن هست و ممکن هست حوادثی در اونها رخ بده. از جمله روزنامه شهروند اشاره کرده که 10 سال پیش در زمستان سال 83 در روستای یکی از روستاهای به نام سفیلان 13 دانش آموز دچار سوختگی شدن. بعد آقای خاتمی لایحه‌ای رو به مجلس ارائه کرد که قرار بود حدود 4 میلیارد دلار از بودجه نفت برداشته بشه و صرف ایمنی مدارس بشه و نوسازی مدارس بشه، اما این کار انجام نشد و در دولت آقای احمدی نژاد هم به رغم اینکه این لایحه در مجلس شورای اسلامی تصویب شد باز هم بودجه های لازم اختصاص پیدا نکرده. و البته روزنامه شهروند نوشته که حتی در سال 92 در دولت آقای روحانی هم از 200 میلیارد تومان که قرار بود صرف نوسازی مدارس بشه تنها 140 میلیارد تومان اختصاص پیدا کرده و مدارس همچنان با بحران امنی برای دانش آموزان مواجه هستند.
مروری بود بر روزنامه‌های صبح در گفتگو با شهرام رفیع‌زاده. امیدوارم توجه شما به برخی عناوین روزنامه‌ها جلب شده باشه و این برنامه بتونه همیشه اطلاعات مهم را به شما ارائه بده.
نباید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز یکشنبه هفته جاری در مشهد خواستار بهتر شدن وضعیت آزادی بیان در ایران شد. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای رفسنجانی با حمایت از آزادی تبادل اطلاعات گفت که نمیتوان جامعه را فریب داد و جلوی فناوری ارتباطات را گرفت. رضا جمالی گزارش میدهد.
اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید وضعیت آزادی بیان در ایران کمی بهتر شده اما کافی نیست و باید به تدریج اصلاح شود. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای رفسنجانی که در مشهد به سر میبرد در جمع ائتلاف اصلاح طلبان خراسان گفت در خارج از مرزهای کشور تبلیغات منفی علیه ایران زیاد است و برای مقابله با آن باید درهای کشور باز شوند. اکبر هاشمی رفسنجانی در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به موضوع فناوری ارتباطات افزود که نمیتوان جامعه را فریب داد و جلوی اخبار و اطلاعات را گرفت. رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس در ارزیابی این گفته‌های آقای رفسنجانی به رادیو فردا میگوید
صحبت‌های آقای هاشمی در رابطه با آزادی بیان در ایران رو باید در چارچوب واقعیتی که در این رابطه یعنی در رابطه با آزادی بیان هستید. به هر حال در 8 ساله دولت آقای احمدی نژاد نوعی حکومت نظامی نامرئی در ایران تشکیل شد و فضای آزادی بیان بسیار بسیار محدودتر از قبل شد. حالا این تصویر خاکستری تیر روشنی که وجود داره در این فضا ما می‌بینیم که صدای جریان مخالف آزادی در ایران به نظر نظر من به علت انفعال جریان طرفدار آزادی صدای اونها صدای بالاتری است. در این فضا آقای هاشمی آمدن در جبهه مقابل اون جریان یه صدایی رو مطرح کردن در جملات بسیار محدود و معدود. من طرح این بحث رو مثبت میدونم، هرچند بسیار کم و ناچیز بود، ولی اینکه صدایی هم از طرف جریان مقابل مطرح بشه و از موضع اینکه فضا باید باز بشه حمایت بکنه و تایید بکنه، این به نفع این تغییر و تناسب قوا هست.
در حالی اکبر هاشمی رفسنجانی خواهان بهبود تدریجی وضعیت آزادی بیان در ایران شده که اوایل هفته جاری سازمان ملل در گزارش خود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران گفته است که وعده‌های حسن روحانی محقق نشده است. با این حال اکبر هاشمی رفسنجانی بار دیگر با حمایت از سیاست‌های دولت 11 گفت که حسن روحانی ذره از اهداف خود دور نشده، اما میدان عمل برای او آسان نیست. رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی درباره تحقق اهداف دولت حسن روحانی در حوزه آزادی بیان و حقوق شهروندی معتقد است.
در حوزه آزادی بیان و حقوق شهروندی فضای خاکستری هست و تاریک روشن داره. نسبت به وعده هایی که آقای روحانی داده به نظر من موفقیت ایشون بسیار کم بوده. انگیزه دولت در این رابطه به نظر من انگیزه کافی نبوده. به علاوه اینکه جریان مقابل هم مقابله شدیدی با این حوزه داشته، ولی سیاست دولت هم به نظر من سیاست انفعالی و عقب نشینی بوده. به اضافه اینکه خب به هر حال دولت حتی وزارت اطلاعات خودش رو هم نتونسته در اختیار داشته باشه و اشراف داشته باشه و حداقل از طریق وزارت اطلاعات فشار به این حوزه ها و فشار به فعالان سیاسی مدنی و حوزه های مطبوعاتی وارد نشه.
به تازگی محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران که از چهره‌های حامی حسن روحانی در انتخابات بود گفته است برخی جریانات سیاسی در کشور با تداوم فضای امنیتی به حیات خود ادامه می‌دهند و آقای روحانی نیز نمی‌تواند این واقعیت‌ها را یک شبه تغییر دهد.
گزارشی بود از رضا جمالی. اما مسئولان همچنان از ضرورت اجرای سریع و بی‌نقص پروژه‌های شبکه جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب در شهرها می‌گویند و از بحران آب و مشکلات آب کشاورزی که می‌تواند با تصفیه فاضلاب شرایط بهتری پیدا کند. هر روز از استان‌های مختلف در کشور خبرهای مربوط به آبیاری سبزیجات و زمین‌های کشاورزی با فاضلاب منتشر می‌شود و آمار و درصدهای مختلفی از جمعیت شهری که زیر پوشش فاضلاب هستند. آزاده اسدی در همین زمینه گزارش می‌دهد.
تنها 10% از شهرهای ایران مجهز به سیستم تصفیه‌خانه فاضلاب هستند که دست کم 30 تا 70% جمعیت شهری را پوشش می‌دهد. این را حسن پسندیده، مدیر کل دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست به خبرگزاری ایسنا گفته. با تاکید بر اینکه پروژه‌های شبکه جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب در شهرها باید با سرعت بیشتری اجرا شوند. به گفته او 1500 شهر در کشور نیازمند سیستم تصفیه فاضلاب هستند و دست کم 135 شهر این سیستم را دارند. اعظم بهرامی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته محیط زیست و فیزیک انرژی‌های تجدیدپذیر در ایتالیا که در مورد پاکسازی فاضلاب و آلودگی آب در ایران پژوهش کرده به بحران آب در کشور اشاره می‌کند که با تصفیه فاضلاب تا حد زیادی قابل جبران است.
چیزی که الان با توجه به طبیعت ایران و بودجه‌ای که در دولت لحاظ شده برای این ماجرا و امکانات جغرافیایی که ایران داره، گذشته از موضوع انتقال آب و شیرین کردن آب دریا، به نظر میرسه قابل امکان ترین موضوع تصفیه فاضلاب باشه در ایران، به خاطر اینکه یک سرمایه‌گذاری پایدار و بنیادی در کوتاه مدت و حداقل در میان مدت میشه در موردش انجام داد و با جغرافیای ایران که یه جغرافیای بسیار پراکنده است و مناطق سبل و العبور زیادی داره، بیابانی و کوهستانی، قابل دسترس، یعنی در هر کلونی بزرگ شهری و صنعتی میشه امکانش رو فراهم کرد که از اون به عنوان آب کشاورزی استفاده بکنین، در آبیاری کشاورزی و بخش صنعتی از اون استفاده بکنن و به این ترتیب ما میتونیم یه بخشی از هدر رفتن آب که مهمترین قسمتش در بخش کشاورزی رو جلوش رو بگیریم.
هفته گذشته حسین هاشمی، استاندار تهران که به ورامین رفته بود، درباره کمبود منابع آب برای کشاورزی از تلاش‌ها برای بهره‌وری آب در این منطقه گفت که شامل تصفیه 4,200,000,000 متر مکعب فاضلاب استان تهران هست که به مناطق اصلی منتقل خواهد شد. به گفته استاندار تهران، انتقال پساب تصفیه شده فاضلاب جنوب تهران به سمت دشت ورامین یکی دیگر از برنامه‌های در حال پیگیری است. خبرگزاری‌ها می‌گویند 2000 هکتار از زمین‌های کشاورزی در تهران به جای آب پاک با فاضلاب آبیاری می شوند. وزارت بهداشت می گوید جنوب تهران، شهر ری و ورامین بیشترین سطح زیرکشت با فاضلاب را دارند. در اردیبهشت ماه 93 بود که هزاران ماهی در سد فرشافویه تهران به دلیل ورود فاضلاب خام تلف شدند.
گزارشی بود از آزاده اسدی. در انتهای این بخش خبری به آگاهی می‌رسانم که امکان تماس 24 ساعته با رادیو فردا وجود دارد. شماره تلفن پیامگیر رادیو 00420221122112. بخش بعدی خبرها ساعت 10:30 دقیقه.